الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. صلوات الله عليه وسلم. سلسله آیات مبارکاتی بود در پیرامون وظیفه روزه، تا به آنجا که ذات اقدس ربوبی می‌فرماید ایاماً معدودات. این روزهای روزه، روزهای شمرده شده ای هست و هرچه که معدود باشد به زودی به پایان می‌رسد. گویا تسلی می‌خواهد بدهد ذات اقدس ربوبی به افرادی که بله مجبورن مثلا حالا پرهیز کنن. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، آن انسانی که از شما مریض باشد یا در مسافرت باشد، به شمارش همون ایام مرض و مسافرت از روزه های دیگر روزه بگیرد. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، آنهایی که روز از وسع آنها خارج است و در حد طاقت آنهاست، صدا بدهند به جای روزه غذای مسکینی را. و کسی که با رغبت انجام دهد خوبی را برای او بهتر است، یعنی روزه گرفتن بهتر است. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، روزه گرفتن برای شما مردم بهتره اگر می دانستید که فواید روزه حقیقتاً چیست. در اینجا دو سه مسئله فقهی بیان شده که من هم با رعایت اختصار عرض می کنم. ذات اقدس ربوبی می فرماید کسی که مریض است یا در مسافرت است، به شمارش روزهایی که از او فوت شده در سفر یا در مرض، وقت دیگر باید قضا بکنم. حالا این مرض را که فقها شرح دادن، فرمودن که اگر انسان مریض باشد که روزه برای او مضر نباشد باید روزه بگیرد، و اگر مرضی داشته باشد که آن روزه مایه اشتداد مرض او بشود یا مایه وجع و سختی بشود، نباید روزه بگیره. و در صورت مراجعه به طبیب، اگر انسان از گفتار طبیب ترسید یا احتمال ضرر داد، بایستی به فرموده طبیب روزه نگیرد. و اگر بعد از گفتار طبیب انسان نمی ترسد که روزه براش ضرر داشته باشد و نه احتمال ضرر میده، در اینجا نباید روزه را ترک کنم. پس خوف از ضرر ملاک ترک روزه است و نوعاً به گفتار طبیب هم پیدا میشه. احتمال ضرر یعنی که وقتی به انسان گفت مثلا که سالت تو چنین و چنان است، الان تو احساس نمی کنی، اما این که سالت سبب حوادثی می شود، قهرن احتمال ضرر که آمد یا خوف از ضرر که آمد، دیگه باید روزه نگیرد و به جای اون به اصطلاح یک روز روزه فدیه بده طعام مسکینی را که تقریبا 10 سیر به اصطلاح از قضا میشه. 10 سیر میشه فدیه تو طعام و مسکین. حالا در اینجا چند مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. اگر انسانی مرض او از سالی به سال دیگر کشید که در دوران سال نتوانست قضای آن روز ماه رمضان را بگیره، فقط همو کفاره 10 سیر طعام دیگه او را کافیه و اصلا بر او روزه واجب نبوده که بعداً بخواهد قضا کنه. به خلاف این که اگر در مسافرت باشد یا اینکه قدرت بر قضا پیدا بکند، نه اینها رو دیگه قضاش لازمه. مثلا زنی که رگله است، نماز بر او واجب نیست و قضا ندارد، اما روزه بر او واجب نیست و قضا دارد. آن جایی که قضا ندارد روزه، فقط در صورتی است که مرض از سالی به سال دیگر طول بکشه که در اوقات دیگر هم نتواند قضای آن روز را به جا آورد، فقط فدیه یک طعام مسکین داده میشه. خب حالا ما چون که این مسئله مورد نیاز هست، گرچه گفتن لاشین بازم میخوایم تحقیق کنیم، نان یک من چنده؟ ما میپرسیم نان من چنده؟ من یک من هفتم پنج دارم. آقا جوانه آقا که شام سوال فرمید گندم رو نپرسیدم، نان رو پرسیدم. نان ارزش گندم معمولی اگر کسی مختصر بخواد بخره 6 تومن و 6 تومن نیمه، توجه فرمودیم. اما نان رو اگر بخوان بکشن، آیا کیلوی چقدر خواهد بود؟ همینی که بابا جون مردم میرن نان میخرن دیگه، نرخ آزاد دولتی نان نداره دیگه، نان مردم میرن نان میخرن دیگه. بله، آنطوری که میگفتن کیلوی به اصطلاح 4 تومن که یعنی تقریبا 1 من 12 تومن که 1/4ش بشه 3 تومن، اینجوری میگفتن. اما شما که از 7 تومن شروع کردید تا چقدر؟ پس یه صلواتی ختم بگرم. حالا منظور از بیان این مسئله چی بود؟ کسانی که اگر پارسال روزه به هر جهتی نگرفتن و نگرفتنشان تا به امسال هم کش داده شده و ادامه داده شده، اگر برای مسافرت یا بچه شیر دادن یا جهت دیگری بوده، کفاره رو بدن و بعدن هم باید قضاش بگیرن. اگر برای مرض بوده و اون مرض هم از سال گذشته تا حالا طول کشیده، فقط همون 10 سیر رو بپردازن برای هر روزی و دیگه قضا ندارن. خب و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. این آیه خیلی مشکل شده، خصوص برای برادران اهل سنت و جماعت معنای او، که گاهی به فکر نسخش افتادند و یه افکاری که کسانی که طاقت دارن روزه بگیرن فدیه بدهن غذای مسکینی را. توجه اونها نداشتن به برکت روایات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، معنای آیه برای ما واضحه، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف همیشه در حد وسع و سعه آدمه، اما طاقت که او به اصطلاح نهایت سختی و مشقت برای انسان، در اونجا تکلیفی که واجب بکنه نیست. شیخ و شیخه، یعنی مرد پیر، زن پیر و کسی که دارای مرض عطاش است، یعنی تشنگی، حالا میخواد استسقا باشد، قند باشد، هرچه باشد، اینها مشمول این آیه مبارکه هستند. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین. پس مریض و مسافر جدا و اونهایی که طاقت دارن روزه را بگیرن فدیه بدهن. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اگر همون کسی که مثلا میخواد فدیه بدهد، 2 تا 10 سیر بده برای 1 روز بهتره. و اگر روزه بگیرد علاوه بر فدا یا فدا هم ندهد و روزه بگیرد، براش بهتره اگر باشید که شما بدانید که روزه چه فوائدی دارد. پس کسی که پیر مرد است یا پیر زن است یا خیلی تشنه می شود، اگر روزه براش ضرر نداشته باشه لکن در طاقتشه، یعنی در ناراحتی میفته، میتوند روزه نگیرد و کفاره بدهد و اگر روزه بگیرد برای او بهتر است. این قسمت چند حکمی که در این آیات مبارکات بود. بعد میفرماد شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، آن ایام معدودات ماه رمضان است، آنچنان ماهی که فرو فرستاده شده در او قرآن که هدایت است برای مردم و بینات و حجج واضحه از هدایت و فرقان. پس ماه رمضان، بعضی از روایات داره که رمضان نامیست از نامهای خدا. نگید ماه رمضان رفت رمضان آمد، بگید ماه رمضان رفت ماه رمضان آمد، چون رمضان نام خداست، یکی از نامهای خدا. ولیکن ریشه لغت رمضان در لغت عرب معانی دیگری دارد که از رمضا باشد، یعنی باران پاک کننده، آن باران داند رشد نیرومندی که به مجرد باریدن سیل می شود و تمیز می کند و چهره سنگ ها را شستشو می دهد. عرب به اون چنان بارانی رمضا می گوید، یعنی باران پاک کننده که گویا باران رحمت الهی بر دلها می بارد و دلهای آلوده را پاک می کند و استحقاق و تهیع برای لطف خدا درشان به وجود می آید. یا اینکه رمضان مشتق از رمز است و رمز آن دو سنگی هست که آسیا به توسط او درست میشه و دانه ها در میان دو سنگ آسیا خورد میشه، یعنی همچنان که دو سنگ آسیا حبوبات و دانه ها رو با چرخش خودش خورد میکنه، ماه رمضان با تشنگی و گرسنگی شهوات و زمینه ها و افکار باطل به در خودش خورد میکنه. یا مشتق از رمضا است و اون آتش تندی که به مجردی که هیمه درو بیفتد هیمه محترق میشه، یعنی گناهان و سوء نیت ها و پلیدی های انسان در آتش جوع و در آتش تشنگی در ماه رمضان میسوزه و از بین میره. آره اینا مناسباتی است که از لغت رمضان ما استفاده میکنیم. شرح‌های زیادی هم میشه داد که نه لازمه نه و نه یقینی، احتمالاتیه، خیالاتیه. پس این روزه شما در ایام معدودات است که اون ایام معدودات ماه مبارک رمضان است که اون ماه رمضانی است که نازل شده در او قرآن. شرافت زمانها به حوادثی است که در او اتفاق میافته. برای هر ملتی یک روزهایی عزیز و گرامی است که خاطره حادثه هایی که در اون روزها اتفاق افتاده برای بقای اون حادثه ها اون روزها را گرامی نگه می دارن. مثلا در نظر شخص شما فعلا مثلا عاشورا، هر ملتی به مناسبت جهات دینی یا به مناسبت جهات سیاسیشان و یا جهات ملیشان یک روزهای محترمی دارن و روزها احترامشون به واسطه حوادثی است که در اون روزها اتفاق افتاده. ذات اقدس ربوبی هم از زمانها، ماه از ماهها رمضان و از لیالی جمعه و از امکنه کعبه و مساجد و از اشخاص، بعضی را حبیب خود و بعضی را صفی خود و بعضی را کلیم خود قرار داده، که میگید که آدم صفی الله، ابراهیم خلیل الله. خب فرق خلیل با حبیب چیه؟ هر سال سال یه دفعه میگیم ما الحمدلله که شما یادتون میره. خب بفرمایید. در کلمه دوستی صحیح فرمودید، باقیش درست نبود. بله بدبختی حالا همینه، اگر به کلی فراموش بکنی که وقتی باز ما میگیم اینه به منوان یک مطلب نو به نظرتون جلوه کنه، خب برای آبرو ما خوبه باید بسید چون معلوماتمون خب مثلا ته نکشید. و اگر که باز یاد داشته باشید، خب آدم میگه الحمدلله، اگر بازم حالا ما با زحمت بکشیم یه چیزی بیاریم، همونه رو که گفتیم آقا جون یاد گرفتن. اگر نه نیم کاله به قول بعضیا، یادتون باشه اونم شکسته. از اون بعد درست نیست که آدم شکر خدا آره بکنه و درست از یادتون نرفته که باز با رشادت بتونه مطلب رو بیان بکنه که به عنوان مطلب نو جا بیفته. نه خیلی اینجور نیست که فرمودید. خلیل چند معنا دارد. اون معنایی که در اینجا مراد ما هست که در مقابل حبیب است، خلیل اونیه که دوستی با شخص، دل او خالی از محبت غیر و دوست با شخصه. اما این خلت دوستی دو طرفی رو میگن، این که دوست اینه، اینم دوست اونه. حبیب نه اینه که او دوست این نباشه، جوریست که محبت یک طرفه لحاظ میشه، نه که یک طرفه باشه، یک طرفه لحاظ میشه. یک کسی محبوبشه، دوستش داره، چه او اینه دوست داشته باشه چه او اینه دوست نداشته باشه. گوییم که اینجا هم دوستی دو طرفه، در حبیب دوستی کاملتر و دو طرفه است، در خلیل هم دو طرفه است. لکن میگن فلانی دوست فلانیه، یعنی اونم دوست اینه، اینم دوست اونه. اما یه دفعه میگن محبوبش فلانیه، معشوقش فلانیه. گویی که اون معشوق هم عاشق رو دوست داشته باشد یا محبوب هم این حبیب رو دوست داشته باشد لحاظ نشده. یعنی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، همان قهرمان توحید، همان بت شکن بزرگ، همان کسی که هر حادثه‌ای از حوادث زندگی او آموزنده و دین او نسخ نمی شود تا روز قیامت، که پیامبر ما هم پیرو به اوست که متبع ملت ابراهیم حنیفا، این حضرت ابراهیم به مقام خلت رسیده بود. یعنی او دوست خدا و خدا دوست او. اما فضائل و مناقب و کمالات عجیب و غریب صادر اول و فیض نخستین و اسم الله اعظم و حقیقت محمد آنقدر برتری دارد که وقتی میگن پیغمبر حبیب الله هست، یعنی محبوب خدا. کار دیگه به قسمت این طرفش ندارن که اینقدر حب از خلت بالاتره. علی حال از اشخاص خدا به خودش نسبت داده. و یکی از نکات رو باز بگم که همش همین روزها همگاهی گویندگان میگن و آدم حیرت میکنه که خلاصه انسان تو چه هستی چه هستی چه هستی چه هستی خداگونه هستی فرانی، و دلیلشم و نفخت و فیه من روحی میگیرم. اضافه روح، خدا نه جسم است و نه روح است و نه در چیزی حلول میکنه. اونی که دیدمم در یه چیزی پف کنن و او پر بشه، نه او ظرفش خداست و نه او مظروفش خداست، نه محتوا خداست و نه اون چه که در او محتوا جا کرده خداست. و نفخت و فیه من روحی، دمیدن در آدم روح خدا را، یعنی خدا مثلا نعوذ بالله مثل بادی بود که با ناسوس لاستیک رو باد کردن. این نیست معنا. و نفخت و فیه من روحی یعنی برای اضافه تشریفاتی. خانه خدا، خدا مگر در خانه سکونت میکنه؟ در اونجا استراحت میکنه؟ میخوابد؟ سکونت میکنه؟ خدا که لامکان است، خدا که جا ندارد. پس چرا میگن بیت الله و خدا میفرماید بیتی، خانه من، به واسطه تعظیم آن مکان و تشریف آن مکان اضافه به خدا پیدا شده تشریفاتی. روحی که خدا به توسط جبریل امین به مریم صدیق دمید، اینه بهش خلاصه گفته میشه که خب نسخ روح درش شده، دمیده شده. یا در آدم از روحی که منسوب به ماست، نه اینکه از روح خودمون یک تکه برداشتیم در آدم دمیدیم، خدا نه بعض دارد که بخواد یک تکه از روحش بردارد به کسی بده و نه جا دارد که بخواد در کالبد آدم دمیده شود، و نه خدا گونه دارد به معنای بر صورت، چون از صورت ندارد که بخواد بر صورت داشته باشد، و نه خدا مثل و شبیه و نظیر دارد. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفو ندارد، همدوش ندارد، نظیر و شبیه ندارد، فرزند ندارد. چرا؟ اگه آدم بخواد زور بزنه، به قول او شاعر میگه گر بی فرزندی خانه زادی دارد، یه کسی باشه که اصلا فرزند نداشته باشه، اتفاقا یه خانه زادی داشته باشه، شک نیست که هستش به جای فرزند. در جهان اگر کسی را آدم بخواد از این صحبت ها بکنه که اصلا اینت دراب و رب الارباب، او فقط علی مرتضی و الا باز ما از قلوب خوشمون نمیاد. حد هر کسی به لحاظ میکنیم، نه امیر المؤمنین ره به درجه رسول الله میرسانیم، نه پیغمبر را خدا میدانیم و نه کسی را به جای دیگری میگذاریم. حدها همه محفوظ و حدها همه محفوظ. اعطا و کل ذی حد حقه، هرچه و هرچه در خور هرچه هست همونه فقط باید به او داد. و اگر انسان قلوف بکنه، معنای قلوف یا و گوییه، باطل گوییه، چرت و پرت گفتنه. علی ای حالین، پس خدا نه دمیده شده در پیکر آدم، نه یه تکه از روحش برداشته به پیکر آدم. هر که قائل به حلول یا اتحاد باشه کافره. هر که قائل باشه که خدا میشه در چیزی حلول کنه یا با یه چیزی خدا متحد شده، او کافره. خدا نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه حرکت دارد، نه کیفیت دارد، نه عین دارد، نه متا دارد، و نه اوصاف مخلوقین، و نه از جواهر، و نه از اعراض. حقیقت مجهول الکنهی است که مباین از کل فی الکل است. خب پس گفتن این که ای انسان تو خلیفه خدایی، تو روح خدا، از این حرفها خیلی نامربوط. انسان همونطوری که در قرآن مکرر بیان شده خلیفه گذشتگانه، خلیفه مازینه، دوره های گذشته، فعلا جانشین شما هستید، خلائف الارض، خلیفه نسناس، خلیفه بله. اونا چی بود؟ چی شکلای عجیب غریبی داشت؟ دنوزار؟ خلیفه اونها به اصطلاح. ولیکن خلیفت الله، او امین الله هست، او مبعوث است، حجت الهی معصوم است که جانشین خداست در تشریع، که السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، او خلیفت الله. لذا خدا به داوود میگه داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض. یه کسی نبود انگوش بلند کنه اجازه هست؟ خدا یا همه انسان ها که خلیفه تو هستن، چه اختصاصی به داوود داره؟ خب پس معلوم شه همه انسان ها نیستن خلیفه که خدا داوود رو میخواد خلیفه قرار بده. جانشین خدا، خدا جا هم ندارد و مکان هم ندارد، یعنی امر و نهی که خدا میفرماید به توسط رسولشه و حجج معصومینه. حالا نفخ روح هم معنا نداره، این ماه خدا هم یعنی ماه عبادت خدا، بیت خدا یعنی آن خانه محترمی که شرافتش آنقدر است که همه مسلمین تنها به طرف او نماز میخوانند. جمعه و اوقات متبرکه همه برای حوادث اضافه شدن تشریفی به سوی خدا. یکی شب ماه رمضانه. خب ماه رمضان چی شده؟ الذي انزل فيه القرآن. ماه رمضان همان ماه پر عظمتی که قرآن در او فرستاده شده. خیلی مشکل آدم همین آیه رو بتونه ترجمه شه بفهمه. باور بفرمایید که حالا باور نمی‌کنید، برید مراجعه بکنید ببینید که چی جور معنا کرده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، قرآن هدایت برای مردمه، خیلی خوب. و بینات من الهدى والفرقان، به هر جاش نگاه میکنی میبینی که خلاصه با شمال زرنگی گذاشتند و در رفتند و نتوانستند معنا کنند. حالا باور نمی کنید، ما معنا نمی کنید، شما برید معناشو بپرسید، فردا شب بیارید، یا به تفاسیری که البته هست و همون تفسیر هم این قسمت را دارد توجه فرمودید، برید مراجعه بکنید ببینید که هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان چه جوری معنا کرده. نه ببین، وقتی که آدم هرچه که مفت و مجانی باشه آدم خیالش میرسه که اصلا طبیعیه، مثلا هوای آزاد شما استنشاق کنی خیال میرسه که این ملک بابا بزرگ بوده و به ارث رسیده و یه ارزش نداره. اما نفس آدم که به شماره افتاد، اون محفظه اکسیژن ده که آوردن، این میگن آه اگر این نبودش نفس شما قطع میشد، اون وقت آدم ارزش یک نفس یک نفس رو میفهمه که داستان چیه. عرض به حضور شما باید 20 کتاب آدم مراجعه کنه باز میبینه هر 20 تاشون به اصطلاح بله به تفسیر فید مراجعه کردم، فهمود دیگه ما معناش تکرار نمی کنیم. اینه در مقدمه گفتیم، در مقدمه مراجعه کردیم دیدیم نداره. و تفسیر ابوالفتوح رازی مراجعه کردیم دیدیم که گفته که قبلا چون معنا کردیم دیگه معنا نمی کنیم که تکرار می شود، آنجا هم نداره. به بعضی از مراکز دیگر به اصطلاح مراجعه کردیم دیدیم همو ایقافات و وقوعات و عبارات گنده گنده و خلاصه. حالا این ماه رمضان که قرآن نازل شده، چگونه قرآن نازل شده و حالان که مبعث 27 رجبه، مگر در رجب نبود 27 رجب که اقرا نازل شد، یا ایها المزمل نازل شد، یا ایها المدثر نازل شد، سور اینجوری نازل شد، پس چطور شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن؟ این خودش از مشکلاته، البته چیزهایی هم فرمودن، اما خلاصه تا آدم احتمال برای یک آیه 30 تا احتمال شما بدید. اینا علم شد، اینا جهله. علمونه که بدونیم مراد کدامه. احتمال دادن 10 تا احتمال بدید، احتمال دارد چنین باشد، احتمال دارد چنان باشد، احتمال دارد چی، یعنی من نمیدانم. معنای احتمال اینه که من نمیتونم. کی میدونه اینها ره؟ خلاصه اهل بیت، اونهایی که قرآن به خانه آنها نازل شده و در بیت آنها بوده که محبت وحی و محل نزول آیات مبارکات و وارث کتاب و وارث کتاب که ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا که آل محمدن ای گروه. ماه ماه رمضان است، آن ماهی که نازل شده در او قرآن. یک عالم احتمالات میره که آدم خب چون یقین نداره نمیتونه بگه. یعنی زمینه دل اگر با ریاضت پاک و تمیز شد، با تقوا پاک و مطهر شد، با روزه مستعد و آماده شد، تا این حالا من دیگه نمیخوام که عبارتی بگم که از هر چی از میکنم از هر طرفش به یکی جزارت میشه چیکارش بکنیم. خلاصه بگم پیغمبر مثلا این تو تحیایی نداشتن، اینجو استعدادی نبود، باید اینجو استعدادی پیدا بشه، این جرات نمی کنم. بخوام بگم نه فرقی نمی کرده، خلاف واقع باز به فاطمه زهرا به اصطلاح جزارت میشه. و حالا این اشکال در کلام ما اگر پیدا میشه در کلام خود خدا هم پیدا شد. چطور؟ یک دختری دزدی کرده بود و البته احکام اسلام جوری نیست که به خاطرهای نوع مردم خطور میکنه که خشن است و تند است و شدید است و فلان، اینقدر شرط و شروط دارد و اینقدر آداب دارد چه خلاصه اصل حکم منتفی میشه نوعاً، بعد نامش میمانه که به درسان. از هزار مورد یک مورد قابل اثبات نیست، از هزار مورد یک مورد قابل اثبات نیست که گفت این سخن بگذار تا وقتی بگم. حالا ثابت شد که آن زن مخزومیه دزدی کرده، زید را که خیلی مقرب بود پیش رسول الله او را شفیع کردن که پیغمبر حد الهی را جاری نکنه. وقتی زید شفاعت کرد، شفاعت در حد هم حرامه که یک کسی بره بگه آی بیا حکم خدا را جاری نکن، این حرامه. دیدن رنگ پیغمبر خدا تغییر کرد، غضب بر حضرت مسلط شد، فرمود به خدا سوگند اگر چنین گناهی فاطمه دختر محمد کرده بود او را دستش قطع میکردم. خب این سخن به گوش فاطمه زهرا رسید و عرض بازو شما فاطمه زهرا به تن افسرده شدن. حال یک زنی دزدی کرده و یکی هم آمده شفاعت کرده، پیغمبرم خواسته همون مصداق برتر که سیده نساء عالمیان است ذکر کنه که او فرد ممتاز برتر هم اگر چنین خطایی میکرد دستش قطع میکردن. اما خب دل فاطمه زهرا رنجید. خب حالا که دل فاطمه رنجید چه باید کرد؟ باید دلجویی کرد. آیه نازل شد ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه پیغمبر یک بخواد یک چیزی به ما ببنده ما همون رگ بطینش قطع میکنیم. خب پیغمبر رنجید، خاطر شد، یه آیه نازل شد که باره پیغمبر هیچ از خودش حق نداره زیادی بکی بخواد حکم رو تغییر بده، تبدیل بده، زیبش کنه، روش کنه بالا. اگر بخواد یه ذره بر ما دروغ ببندد دستشش میکنیم، رگ بطینشش میکنیم. خب پیغمبر به جایی که اول فاطمه زهرا همچین یه قدری پژمرده شدن، آزرده خاطر شدن، پیغمبر آزرده خاطر شد. باز برای تسلی خاطر پیغمبر آیه نازل شد. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر غیر از خدا خدایان دیگری بود فاسد میشد آسمان و زمین و اذن لبتقوا الى ذی العرش سبیلا، که باید پیغمبرش خدا بخواد تسلی بده. ماه باید ماه رمضان باشد تا استعداد وجودی و زمینه دل آن انسان زبده اولین فرد صادری که برتر از همه است به برهان امکان اشرف، او هم باید مهیا بشه برای فیض رب تا ای که قرآن به قلب مقدسش نازل بشه. اما تو که بایستی برای پدر فاطمه شدن هم از اینجا بود مطلب، 40 روز بایستی مهیا بشه تا بشه انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. دشمن تو بی دنبال است، دشمن تو بی ادب است، آن کسی که ما به او خیر کسی و عنایت کرده باشیم او باید دعا بکنه و نماز بخونه و دستش بلند کنه و مشغول شکر خدا بشه. ان شانک هو الابتر، دشمن تو آس ابن وائل ابتره که 30 تا بستگان و ذریه راش همشان به چند مدت کوتاهی همه رفتند و احدی از او باقی نمون. بله خیر کثیر وجود قدیسه فاطمه. پس حالا روزه زمینه دل برای نزول معنویات آماده میکنه. یک حدیث دیگه هم بخوانم و که رفع مزاحمت بشه اگر شد انشاءالله خواست روزه رو بعدا عرض میکنم یه مقدارشه. پیغمبر خدا فرمود ایها الناس اصحاب من چیزی یادتون بدم که اگر او را انجام بدید شیطان از شما دور شود آنچنان که مشرق از مغرب دوره. قبلا اینم بگم پیغمبر فرمود اگر نبود که شیطونا دور دل فرزند انسان میچرخیدن لنظرو الی ملکوت السماوات والارض. به حقیقت ملک داریم و ملکوت داریم که تیال ارض، مکاشفات، مشاهدات، تجسمات، حضور و یک عده چیزهای دیگه از عالم ملکوت است که هر کس عالم ملکش تضعیف بشه، یعنی خلاصه یه قدری سایده بشه و بر ملکوتش افزوده بشه، اون وقته که روحش بر پیکرش حکومت میکنه. به تعبیر فارسی گرسنگی جسم را روح می کند و پرخوری روح را جسم می کند. چه البتنه تذهب و بالفتنه، پرخوری فتانت و ذکاوت را از بین می بره، چه اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. مجسم شد شیطان برای حضرت یحیی، سوال جواب هایی بینشون شد و بعد حضرت یحیی فرمود یه چیزی در من دیدی که خوشت بیاد از من؟ شیطان گفت هیچ صفتت من خوشم نمیاد، الا همین وقتی افطار میکنی یکم زیادتر میخوری اون وقت سنگین میشی. شیطان یادش رفته بود بگه که اگه غذا چربم باشه دیگه مزیده بر علت میشه، و بالای غذای چرب آب سرد هم خوردن دیگه نوران علا نور. بعد اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. اساسا جوع، بعضی میگن جوع خودش مایه بصیرت و بینایه، بعضی میگن اونقدر غذا خوردن که انسان نه احساس گرسنگی کند و نه احساس سنگینی. لکن نه، حقیقتش اینه که وقتی آدم گرسنه باشد، البته با آداب و شرایطش که انشاءالله بعدن عرض میکنم، آثار کم کم ظاهر میشه. رسول الله برای نزول قرآن باید روزه بگیرد، برای پدر فاطمه زهرا شدن باید روزه بگیرد، مؤمن هم باید روزه بگیرد، که این روزه اگر صوم عموم و صوم خصوص و صوم خلاصه اون خواستگان که باز اون بالاتره، انشاءالله پیغمبر فرمود از صوم و یصف دو بچه، روزه چهره شیطان را سیاه میکنه. همون شیطانی که اگر مار رها بکنه لنظرنا الی ملکوت السماوات و الارض، اون وقت بینش پیدا میکنیم، درایت پیدا میکنیم، هوش مطلق میشیم که هستن از دوستان مولا و علی امیرالمومنین که به مودت و محبت اون بزرگوار شیطان در حول و حوش آنها نمیتونه بچرخد، و به توجه به ولایت و ولایت آن حضرت هم اتصال به عقل فعال پیدا میکنن و مجهولات خودشون رو برای خودشان بدون معلم روشن میکنن. چه خلاصه جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. اگر کسی کم بخوره پاک باشه، خودش از افکار خالی بکنه، فطرت انسانیت همه چیز درش نوشته. معلم به بچه میگه دو و دو میشود چهار، میگه بعد میگه دو و دو میشود پنج، میگه نخیر. خب میگه اگر تو بلدی چرا آمدی مدرسه؟ میگه به خودم که مراجعه میکنم اینجوری میابم. اما خود ره معلوم میشه آره دو و دو چهارشه، همه میتونن از خود بخونه. اما و علم آدم الاسماء کلها، علم اسماء، تعلیم اسماء خودش یه بحثی دارد که انشاءالله باید یک شب مفصل بگیم که اسماء کدام اسم هاست و چگونه میشود با او مجهولات را معلوم کرد. قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. قبار راه اولش باید با روزه، با روزه حسوم و تصف و دوچه، ولی استغفار یقتع و وطینه، او رگ وطین شیطون رو استغفار قطع میکنه دیگه فرج میشه، ازش کاری بر نمیاد. یه دو سه تا استغفار دست جمعی میکنیم تا رگ وطین شیطان انشاءالله قطع بشه و خدا رحمتش شامل حال همه ما بکنه. استغفار اقسامی دارد، انواعی دارد. پیغمبر خدا از هر مجلسی که حرکت میکردن 25 مرتبه استغفار و هر روزی پیغمبر خدا 100 مرتبه یا 70 مرتبه جدا از استغفرالله، جدا از توبه الالله میفرمودن. و در این ماه دو عبادت در همه چیز مقدم است، یکی لا اله الا الله، یکی استغفرالله. حالا این استغفار یعنی طلب آمرزش کردن، استغفرالله طلب آمرزش، توبه الالله یعنی رجوع کردن به سوی خدا. توبه غیر استغفار، استغفار غیر توبه. استغفر الله و اسأله التوبه یک معنا داره، استغفرالله و اتوب و الی یه معنای دیگه داره. پس این دوتا با هم قابل مقایسه نیست. استغفرالله ربی و اتوب و الی یک خواستی داره. استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب و الی یک خواستی داره. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض واساله ذو الجلال والاكرام واساله ان يصلي على محمد وعلى محمد و ان يتوب علي. ای باز یه مقام دیگه. ای استغفاری که انسان اگر بعد از ظهرها انجام بده نامه سیئاتش پاره میکنه. که استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بدیع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه يا توبت عبد ذليل فقير بائس مسكين خاضع مستكين مستجير ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. على اي حال توبه خودش واجب فوریه، باید هم آدم در اولین آن توبه کنه و تأخیرش خودش اشتباهه و باید با آب توبه تمام معاصی به شستشو داد. که اگر انسان همینقدر پشیمون کنه از گذشته و بدانه بد کرده و بدانه خدا حق داره او را عذابش کنه و تصمیم داشته باشه که در آینده بد نکنه، هنوز نفس نکشیده، زبون باز نکرده که بگه استغفرالله خدا گناهش آمرزیده، به شرطی که به جد بد را بد بداند و به شیمان برگذشته باشد و تصمیم به عدم انجام در آینده داشته باشد. تا وقتی آدم جان در بدن داره خدا توبه میپذیرد، گناه را با توبه شستشو میده. بلکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا میگه تو بیا، ما کریم الاصلی، حسن التجاوزی، کریم الصفی، گذشته ها هم تبدیل به عرض بازو شما سیئات را تبدیل به حسنات میکنیم. خب حالا محض اینکه انصاف بدیم، ای که اگه به کسی بگن اگه آمدی کارهای بعد سابقت هم همه تبدیل میکنیم به کار خوب، این تشویق به آمدن به طرف خوبیه یا تشویق به طرف بدیه؟ چه جواب نمیدیم؟ ببینین که انصاف نمیدیم؟ اینجوریه، هرکت هرچی نوشت آدم نمیتونه قبول کنی. اگه کسی بگه که بله شما با چنین عبارتی مردم را تشویق به بدکاری میکنیم، میگیم آقا جون اشتباه شد. ما تشویق میکنیم که نگه دیگه آب که از سر گذشت چه یک نه چه سب نه. حمید ابن قعدبه میگه حالا که 763 در یک شب کشتن دیگه بیدار همه گناه ها رو بکنن. ما میخوایم گناهکار گناه نکنن. هر که هست، هر چه هست، در هر شرایطی که هست، نمیگیم همونجا باش که خیلی جای خوبی داری. ببین بیا بیا و پشیمان باش و تصمیم بگیر و بدان که بد کردی، هنوز آه نکشیدی، همه گناهات آمرزیده است. منتاش حق الله رو باید بپردازی، حق الناس رو باید بپردازی. حق الناس بعضیش ممکن الادایی، بعضیش غیر ممکن. سلام کرده به شما جوابش ندادی، حالا یه ساعت هم گذشته دیگه نمیشه بعد دستش خلاصه بخوای ادا کنی جواب سلامش. مال مردم یک قرون، البته ما قائل به مالکیتیم، مال مردم یک قرون شه اگر ببری و بخوری جن و انس شفیعت بشن، خدا نمیگذره ازت تا این که او یک قرون رو باید بپردازی، همون یک قرون رو باید بپردازی. حق الله رم باید روزه ها رو گرفت، نماز ها رو خون، حقوق واجبه رو باید داد. خدا هم بخشنده و مهربان است. 114 سوره قرآن مجید مصدر به نام خداوند بخشنده مهربان. و یکیش هم که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد، در عوض در سوره نمل دو تا بسم الله الرحمن الرحیمه، که پس 114 بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن موجوده. حالا کار نداریم، یه نفری داشت رحمان رو معنا میکرد، میگفت رحمان رحمت خداست فقط در دنیا و این مربوط به آخرت نیست، و بعد داشت در تفسیری که میگفت که نعمت وجود رحمان اون نعمت هاییست که به کافر و مؤمن داده میشه در دنیا، اما او رحمت های خدا که در آخرته مخصوص مؤمنینه. خب طفلک اشتباه میکرد، حسن نیت داشت اما اشتباه میکرد، چون که آیا کافیه در آخرت وجود داره یا نداره؟ بله؟ خب پس وجود داره. پس چرا گفتی که نعمت رحمانی همون نعمتی است که در دنیا داده و اون وجود وجودی است که به مؤمن و کافر داده؟ اگر آخرت کفار وجود نمی داشتن، معنایی که برای رحمان کرده بودید درست بود. خب اینا حرفهایی است که البته گوینده می گفت در تفسیری که خودم نوشتم برای این چنین گفتم، همون چون تو گفتی اشتباه در آمده. باید همه چیز رو از جایی بگیریم که آنها اشتباه نمی کنن، آنها خطا نمی کنن. و خدایا ما از هر فرصت و از هر به اصطلاح مناسبت میخوام استفاده کنیم که به در خونه تو بیان، به در خونه حجج تو بیان و آنهایی ده که تو باب قرار دادی و وسیله قرار دادی و سبب متصل بین سما و عرض قرار دادی. ما سلمان لمن سالمکم و هربون لمن حاربکم محققون لما حققتم مبتلون زمت. ما از خودمان سنگی به دامن نداریم، پس یه مرتبه استغفار بکنیم و انشاءالله این شبها باید بدونیم که شب دعا و استغفاره. استغفر الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم بدیع السماوات و الارض ذو الجلال و الاکرام و اسأله ان یصلی علی محمد و آل محمد و ان یتوب علی توبه عبد ذلیل خاسر باعث مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا.